بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله دیگر که در واقع آخرین مسئله عام و خاص در کفایه، این مسئله است که اگر که یک عام و خاصی داشتیم، المتخالفین، عام و خاصی که با هم مخالفند، اینجا مثلا آیا جای تخصیص یا جای نسخ؟ اولا بهتر این بود که کفایه به جای اینکه بفرماید عام و خاص متخالفین، بهتر بود بگوید اینجوری العام و الخاص المتنافیان فی الظاهر. اگه اینجوری میگفت دقیق تر و بهتر بود. یعنی اگر یه عام می‌داریم یه خاصی داریم، ظاهرش هم اینه که این دوتا با هم تنافی داره. اینجا آیا باید کجا بگیم که خاص به عام تخصیص می‌زنه، کجا بگوییم جای تخصیص نیست، جای نسخه یا فلان؟ ولی اشکالی نیست. به هر حال کفایه فرمود عام و خاص متخالفین، ولی میگو متنافیین فی ظاهر، چون باطنن که تنافی ندارن. اگه اینو میگفت بهتر بود. قبل از اینکه حالا فرمایشات کفایه و اینکه فرموده اینجا چهار صورت وجود داره، حالا قبل از اون اول سه چهار تا نکته رو عرض بکنم تا بعد. نکته اول اینه که تقریبا همه اینو قبول دارن که تأخیر بیان از وقت خطاب، این که همه میگن جایزه، تأخیر بیان از وقت خطاب. یعنی مثلا فرض کنید خدای متعال مثلا یه مطلبی رو بفرماید، نصفشو الان بگه، نصفشو پردا بگه. نزلناه علی مکسن، تو سوره فرقان نزلناه علی مکسن، منیش همینه دیگه. یعنی قرآنو علا مکس، علا تر تدریج نازل کردیم. یه مطلبش حالا میگیم، قیدش هم فردا میگیم، شرطش هم پس فردا میگیم. لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن کذالکه لنثبت بهی فؤادکه، اصلا عمدن همینجوری نازلش کردیم. مطلب دوم این که تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه یا جایز نیست. تأخیر بیان از وقت خطاب که گفتیم طوری نیست، ولی از وقت حاجت، یعنی وقت عمل رسیده هنوزم نگوید، بعدن بگوید. اینو معمولا میگفتن که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، معمولا اینو میگن. گرچه شاید کسی همین رو هم بگه جایز هست. مثلا فرض کنید که احکامی که توسط امام عسکری سلام الله علیه بیان شده توی این 250 سال قبل مورد حاجت نبوده یا مورد حاجت بوده. اگر کسی بگه توی این 250 سالم یه احکامی مورد حاجت بود، اما به هر جهت مصلحتی رو ائمه علیهم السلام صلاح میدونستن که به خاطر اون مصلحت یه احکام رو بیان نکنند، امام عسکری بیان کرد، یا امام زمان ارواحنا فداه هر وقت ظهور بفرماید یه احکامی رو بیان میکنه، این احکام هم مورد ابتلاء مردم بوده ولی بیان نشده، به هر جهت مصلحتی که خدای متعال میدونه. اگر کسی اینو بپذیره که امام زمان ارواح نافدایی احکامی رو خواهد فرمود که قبلا بیان نشده است، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت اشکالی نداره. یعنی بعضی مواقع یه مصلحتی اقتضا میکنه که یه احکامی تأخیر بشود. اینم مطلب دوم. حالا تو خمر مسئله این که حرمت خمر تدریجی است فلان، اینو من احتمال میدم که همش دروغ باشه و تمام این روایاتی که تدریجی در حرمت خمر اینو مال سنیاست. چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از همون روزای اول نبوتش این تو تاریخ هست، وقتی مثلا فرض کنید که پیغمبر تشریف آورد توی مسجد الحرام، امیرالمومنین هم اومد پشت سرش، خدیجه هم اومد پشت سرش، اینو بایستادن نماز بخونند. یک کسی میگه اومده بودم از یمن، اومده بودم مکه، طواف کردم بعد نشستم سایه کعبه، حالا مثلا تفریح استراحت، پلوی عباس عموی پیامبر، این ستام اومدن پیغمبر و امیرالمومنین و خدیجه علیه السلام، اینا بنا کرده رکوع و سجود. من به عباس گفتم که اینا کیان، این چه کاریه؟ گفت که این سه نفر یه دینی دارن که احدی روی کره زمین غیر از این ستا این دینو نداره. گفتم که خب این دینشون چی چیه؟ گو این دینشون اینه، میگن که ربا حرامه، شرب خمرم حرامه، زنا حرامه، دینشون اینه. اینو اون که وقت این که اومده بود عطر بخرد، بعدن خیلی ده 20 سال بعد این مسلمان شد، بعد گفت که ای کاش اون روزی که اون ستاره من دیده بودم، ای کاش منم میشدم چارو میشو، که منم میشدم جز از سابقون، از سابقون اولای کل مقربون. این حرف منش اینه که یعنی پیغمبر از روز اول میگفته شرب خمر حرامه، پس دیگه شرب خمر تدریجی نبوده که سنی ها میگن. به هر حال بگذاریم، چرا نیست؟ حاجت دیگه وقت عمل شدی، وقت عمل رسیده، در این حال مصلحتی بوده که نگد. چرا دیگه؟ الان وقت خواهمی، پس وقت خواهمی، وقت عمل رسیده، اما مصلحتی هست که نگوید عمل رو. مثل این که مثلا پرسینه الان این که میگن امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید، میگه بعضی ها نجسند، در حالی که ما الان اونا رو خیال میکنیم پاکند. این هست تو روایات دیگه. اقاب از معلول که به علت نمیرسن، از علت به معلول باید برسیم. اقاب مال اینه که، اقاب مال اینه که تکلیفی باشد و تخلف بشود، اون موقع است بحث اقاب پیش میاد. بر تا برهان لمی باشد نوبت به برهان انی نمیرسد، که از معلول به علت میخواد برسید. به هر حال اینم شد مطلب دوم. مطلب سوم که تو این بحث خیلی مهمه اینه که خب یه تخصیص داریم و یک نسخ. آیا شرط نسخ این است که یک حکمی زمان عملش برسد و مدتی هم بهش عمل بشود بعد اون حکم برداشته شه؟ اینا میگن نسخ. یا این که نش، عمل شرطش نیست، میشه یه حکمی رو خدای متعال بفرماید، قبل از این که وقت عملش برسه حکم برداشته شه، این ممکنه یا نه؟ معمولا اصولیین میگن که شرط نسخ اینه که حکم زمان عملش برسه، بشم عمل بشود، بعد حکم برداشته شه، اینو میگن نسخ. ولی اگر به فرض یک کسی بگوید ممکنه یه حکمی قبل از اون که زمان عملش برسه ممکنه اینجور حکمی برداشته بشه و اینم نسخه، که مواردی هم تو تاریخ نقل شده برای اینجور چیزها. اگر کسی این را بپذیره، این توی ما نحنفی توی این بحثی که حالا میخواییم بگوییم خیلی تأثیر داره. یه مواردی رو که دیگران میگوین نسخ، وقت باید بگوییم اونجا جای نسخ نیست، جای تخصیصه. اینم یه مطلب. حالا اون مواردش رو بعد خواهیم گفتم، ولی فعلا دارم میگم قبل از شروع بحث. مطلب چهارم اینه که تو کفایه اومده که تخصیص خیلی زیاده و نسخ خیلی کمه، و به عبارت دیگر تخصیص سهل المعونه است و نسخ کثیر المعونه، و لذا همیشه ترجیح با نسخ نیست، با تخصیص. یکی قرآن درس میداد، میگفت که بگو که الذی، اون بچه گفت لیم بزن، میگو خب این الذی که من میگفتم که راحت تر بود، میگو بگو الذی، اون میگفت لیم بزن. تخصیص مثل الذی، نسخ مثل لیم بزن. خب حالا چرا اینجوریه؟ یعنی وجهش چی؟ شاید کسی بگه وجهش اینه که تخصیص یعنی اینکه به دو تا دلیل عمل بشود، یعنی هم عامو عمل کنیم هم خاصو عمل کنیم، اینو میگن تخصیص. اما نسخ معنیش اینه که یه دلیلو بذار کنار، یه دلیلو بگیر، و همیشه اعمال دو دلیل بهتر از اعمال یک دلیله. این علت اینه که بگیم تخصیص بهتر از نسخه، چون این اعمال دو دلیل، اون اعمال یه دلیل. یا اینکه بگوییم تخصیص بهتر است از نسخ، به خاطر اینکه تخصیص یعنی دفع و نسخ یعنی رفع، و همیشه دفع از رفع آسان تره. یا اینکه بگوییم خود نسخم یه جوری برگشت میکنه به تخصیص، به خاطر اینکه تخصیص مربوط به افراد، نسخم تخصیص در زمانه. به هر حال، حال علتش هرچه باشه، اینو همه پذیرفتند که تخصیص راحت تر است از نسخ. خاص چه تصرفی بشه؟ هیچ تصرف نداری، همون اطلاق خاص. همیشه شما خاصا عموم و شمول افرادیش رو میگیرید، هیچ محدودیت اون، یعنی به خاص دست نمیزه، فقط یه دست زدن به عام، یک تصرف، اونم همینجور. اینی که گفتم خیلی اون بلیزه، این معنیش اینه که پس تخصیص کم معونه است و نسخ پر معونه، نتیجه میشه دیگه. خب پس همون میشه دیگه. نه اونش مهم، یعنی به هر حال اینا همه قبول دارن که نسخ کم است و تخصیص زیاده. ولیکن این مطلب اخیر که عرض کردم، این بر اساس امروزه و تفکر امروزی فقه و اصول اینجوره که عرض کردم. اگر کسی مثلا کتابهای 1000 سال پیش رو در نظر بگیره، تفاسیر قرآن 1000 سال پیش رو در نظر بگیرید، اتفاقا برعکسه. امروز همش میگن تخصیص زیاده، نسخ کمه. یادتونم باشه یه بار عرض کردم که آقای خویی رضوان الله علیه میفرماید یه مورد فقط نسخ تو قرآن داریم. آیت الله معرفت میگفت که همون یه مورد هم نداریم، هیچی. این حرفای امروزیه، ولی هزار سال پیش دقیقا برعکسه. یعنی مثلا شما کتابای تفسیری هزار سال پیش یا تفسیر مثلا طبری، جامع البیان عن تعبیل آی القرآن، تفسیر طبری رو نگاه کنید، تفسیر مثلا فرات کوفی، تفسیر مثلا ابن عطیه اوفی، این تفسیری که مال هزار سال پیشه، اینا معمولا چیزی که اصلا توش نیست تخصیصه و چیزی که پر است نسخه. البته اون زمان نسخ را یه جور معنا میکردن، حالا نسخ خود جور دیگه معنا میکنند و شاید قرینه و ذوالقرینه رو اون زمان بهش میگفتن نسخ. قرینه و ذوالقرینه، الان نسخ یعنی چی؟ رفع حکم ثابت. ولی هزار سال پیش که نمیگفتن نسخ یعنی رفع حکم ثابت، میگفتن یک دلیلی که یه دلیل دیگه رو توسعه میده، تزییق میکنه، معناش رو روشن میکنه، معناش رو مبهم میکنه، اینو میگفتن نسخ. این مثال رو چند بار تالا عرض کردم. امیرالمومنین سلام الله علیه به شوریه قاضی فرمود که آیا شما قضاوت میکنی؟ چجوری؟ گفت که خب بر اساس قرآن و سنت قضاوت میکنم. امیرالمومنین فرمود و قرآن که قضاوت میکنی، طبق قرآن ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی؟ گفت نه. فرمود لقد زللت و ازللت، هم خودت گمراه شدی هم مردم رو تو اشتباه انداختی. خب اگر حرف آیت الله خویی باشه یا حرف آیت الله معرفت باشه، آی معرفت که میگه اصلا تو قرآن ناسخ و منسوخی نیست، خب شوره قاضی هم میگه تو قرآن که ناسخ و منسوخ نیست، منم ناسخ و منسوخ بلد نیستم، یا هست اما یه مورد، اون یه موردم من بلد نیستم که طوری نیست. الان قاضی ما صدها آیه قرآن رو بلد نیست، اشکال که نداره که. این خودش روشنه که امیرالمومنی که میفرمود کسی که ناسخ و منسوخ قرآن رو بلد نیست نمیتونه قضاوت کنه. این ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ امروزی نیست. این ناسخ و منسوخ یعنی همون قرینه و ذوالقرینه. وقتی یه آیه ای قرینه یه آیه دیگه است، اینو میگن ناسخ. این معنیشه که ولی زمان فرمان نمیتونی اینجوری قضاوت کنی. به هر حال حالا با توجه به این چند تا مطلبی که عرض کردم، حالا اصل بحث به معنی امروزی نه، به معنی اون زمان بله. تو روایات هم حتما فرق بگذارید بین روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله با روایات ائمه. روایات ائمه علیه السلام نمیتونه ناسخ قرآن یا ناسخ حکمی باشه، اما تو کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله اشکالی نداره. چون اون زمان تشریعی، این زمان تشریعی نیست. خب اما حالا اصل بحث، اگر که یک عام و یک خاصی داشتیم که ظاهرن با هم متنافیند، یه مرتبه اینجوریه که ما تاریخ هر دوتا رو میدانیم، یه مرتبه یعنی تاریخ صدورشون رو میدونیم، این را کی گفته و چه زمانی، اون را هم کی گفته چه زمان، یه مرتبه تاریخ یکی رو میدونیم تاریخ دیگری رو نمیدانیم، یه مرتبه هم تاریخ هیچ کدام رو نمیدونیم. یه وقت مثلا عاممون اینجوری سا ان المعصوم علیه السلام، خاصمونم اینه ان المعصوم علیه السلام، نه تاریخ عام معلومه نه تاریخ خاص. یه مرتبه هم تاریخ هر دوتا معلومه، یه مرتبه هم تاریخ یکیش معلومه دیگری مجهوله. اونجایی که تاریخ هر دو معلومه، یعنی میدونم این را چه زمانی گفتند، این را هم چه زمانی گفتند، اینجایی که تاریخ هر دو معلومه خودش سه جور میشه دیگه. یه صورت اینه که میدانم تاریخ هر دو به اینکه مقارنند، همزمان عام و خاص صادر شده. توی این مقارن بودنم یعنی مقارن عرفی ها، نه مقارن عقلی ها. یعنی عام و خاص دوتاش با همه با هم که نمیشه گفته باشند، به هر حال یکی زودتر گفته یکی دیرتر، ولی عرفیه. مثلا توی یه جلسه این دوتا رو گفته. صورت دوم اینه که تاریخ هر دو معلومه و میدونیم اول عامو گفتند بعدن خاص را. صورت سوم هم اینه که تاریخ هر دو معلومه و میدونیم اول خاص رو گفتند بعدن عام را. این سه صورت. یه مرتبه هم تاریخ یکی معلومه دیگری مجهول. حالا یکی مثلا تاریخ عام معلومه، خاص رو نمیدونیم زودتر گفتن یا دیرتر، یا تاریخ خاص رو میدونم مثلا خاص رو سال 150 مثلا بیان کرده امام صادق علیه السلام، اما عام رو نمیدونم قبل از 150 اومده یا بعد از 150. اینم یک صورت که یکی معلومه دیگری مجهوله. یه صورت هم اینه که هر دو تاریخشون مجهوله، نه تاریخ این نه تاریخ اون. توی کفای این صورت‌های چهارگانه رو اومده بحث کرده و کفایم بنایش بر این است که بگوید با توجه به این که نسخ خیلی کمه و تخصیص زیاده، این یک مطلب، و با توجه به این که معمولاً شرط نسخ اینه که یک حکمی مدتی بهش عمل بشود و بعد یه دلیلی بیاد اون دلیل این رو برداره، با توجه به این که شرط نسخ اینه، باید بگوییم که نوع مواردی که عام و خاص متنافی با هم داریم نوعاً تو تمام صورت ها اینا تخصیصند نه نسخ، مگر یک صورت. این صورت مثلا بگیم نسخ ها، فرض کنید اول یک خاصی وارد شد، یه خاصی اومده، یه مدتی هم به این خاص عمل شده، بعدش یه عام اومد و این عام با اون خاص منافات داشت. مثلا فرض کنید گفته بود که لا تکرم زیدن العالم، ما مدتی این زید عالمم بود، ما هم اکرامش نکردیم، یعنی یه مدتی زمان عمل بود طبق این خواستم عمل شد، لا تکرم زیدن العالم، بعد از مدتی اومد گفت که اکرم کل عالمه. اول خاص اومد، مدتی هم به خاص عمل شد، بعدن عام اومد و این عامم خلاف اون خاصه. اینجا شاید کسی بگه نسخه، یعنی این عام اون خاص را نسخ میکند، نتیجه اینه که باید زید را اکرام بکنیم. همین یک صورت نسخ را میپذیریم، گرچه تو همین یک صورت هم میفرماد احتمال اینکه کسی همینجا بگه تخصیصه وجود داره؟ لازم که نیست که حتما اول عام باشد و بعد خاص که تخصیص باشه. اگر خاص قبل از عام اومد ولو این که مدتی هم زمان عمل به خاص باشه، اشکالی نداره کسی بگوید اینجا هم جای تخصیصه. اگر جای تخصیص باشه معنیش اینه که یعنی هنوز که هنوز زیدو نباید اکرام کنیم. این تا اینجا کرس کردم، اینا شد فرمایشات کفایه. حالا چقدرش را بپذیریم انشاءالله بعدا. بسلام.